ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. منابع متعدد از نزدیک بودن دستیابی به توافق برای آزادی ده‌ها گروگان اسرائیلی خبر می‌دهند. خبرنگار و فیلمبردار شبکه المیادین در جنوب لبنان کشته شدند. و میزان صادرات نفت در بودجه 1403 1,350,000 بشکه در نظر گرفته شده. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. منابع متعدد از جمله رهبر گروه افراطی حماس از نزدیک بودن دستیابی به توافق برای آزادی بخشی از گروگان‌های اسرائیلی خبر می‌دهند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز شامگاه دوشنبه گفته بود توافق برای آزادی شماری از گروگان‌ها نزدیک است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابعی در قطر که گفته می‌شود در زمینه دستیابی به توافق میانجیگری می‌کند، می‌گویند این توافق شامل آزادی حدود 50 تن از گروگان‌های اسرائیلی در قبال آزادی زندانی‌های زن و کودک فلسطینی از اسرائیل خواهد شد. همچنین بنابر گزارش‌ها توقف درگیری به مدت چند روز نیز بخش دیگری از این توافق است. خانواده گروگان‌های اسرائیلی در روزهای اخیر با برگزاری تجمع و راهپیمایی نارضایتی خود را از نحوه رسیدگی دولت اسرائیل به این موضوع ابراز کردند. آنها نگرانند که با ادامه عملیات نظامی همه جانبه در نوار غزه امنیت عزیزانشان به خطر بیفتد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در پی حملات تلافی‌جویانه اسرائیل در جنوب این کشور، یک خبرنگار و یک فیلمبردار شبکه المیادین کشته شدند. بنابر این گزارش، همچنین یک شهروند غیر نظامی دیگر نیز که گفته می‌شود دستیار این گروه خبری بوده، در این حمله کشته شده. این افراد در نزدیکی مرز لبنان با اسرائیل در شهر تیر حرفا کشته شدند. ارتش اسرائیل هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده است. شبکه خبری المیادین در لبنان به حزب الله این کشور و ایران نزدیک است. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، ده‌ها خبرنگار در نوار غزه جان خود را از دست دادند. در خبر دیگر، وزیر اقتصاد میگوید در بودجه سال آینده دولت به دنبال صادرات 1,350,000 بشکه به قیمت هر بشکه 65 یورو است. احسان خاندوزی که سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نیز هست، این موضوع را در جریان یک نشست خبری درباره سرفصل‌های لایحه بودجه سال 1403 که به مجلس داده می‌شود بیان کرد. در روز سه‌شنبه وزیر نفت ایران نیز گفت دولت در نظر دارد تولید نفت تا پایان سال جاری به 3,600,000 بشکه و در سال آینده به 4,000,000 بشکه برسد. جواد اوجی در همین حال مهمترین پروژه حوزه انرژی ایران را فشار افزایی در میدان پارس جنوبی عنوان کرده که به گفته او اگر طی 3 تا 4 سال آینده انجام نشود، این میدان شاهد افت فشار محسوسی خواهد بود. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه موافقت کرد. بر مبنای این مصوبه دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه توسعه ما به تفاوت 90% برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با دیگر مشاغل را به اجرا درآورد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان در حالی در مجلس تصویب شده که در روزهای اخیر افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه با انتقادات فراوانی روبرو شده. معتقدان بر این باورند که این افزایش با تلاش دولت برای رسیدگی به وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی در ارتباط است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از مجموع 18 صندوق بازنشستگی در ایران، 17 صندوق ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. و رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پی انتشار تصاویر حضور بی‌حجاب گروهی از دانشجویان در جشن فارغ‌التحصیلی برکنار شد. سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌گوید عباس موسوی عضو هیئت علمی این دانشگاه به عنوان سرپرست جدید معرفی شده. رسول جلیلی که روابط نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد، از اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز هست. از او به عنوان یکی از گردانندگان سرکوب دیجیتال جاری در ایران نام برده می شود و در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم 13 سال زندان مهسا یزدانی مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی را تایید کرد. میثم موسوی وکیل خانم یزدانی خبر داده که این حکم روز یکشنبه به او ابلاغ شده. در سالهای گذشته شمار زیادی از مادرانی که فرزندانشان را در جریان اعتراضات در ایران از دست دادند بازجویی و یا بازداشت شدند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
اتهام‌های امنیتی علیه مادران دادخواه، مادرانی که فرزندانشان را در جریان اعتراض‌ها در ایران از دست دادند و به دنبال اجرای عدالت هستند و با نام مادران دادخواه شناخته می‌شوند. یکی از این مادران مهسا یزدانی است، مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401. فرزندش محمد جواد زاهدی شهریور 1401 در ساری بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای توسط ماموران امنیتی در 20 سالگی کشته شد. حالا خانم یزدانی با اتهاماتی چون توهین به مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی به 13 سال زندان محکوم شده که 5 سال از این حکم قابل اجراست. خانم یزدانی مرداد امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. او روز 4 مهر با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد و در نهایت دادگاه انقلاب ساری آبان ماه حکم بدوی او را اعلام کرد. پیشتر خانم یزدانی با انتشار ویدئویی از خود خبر داده بود که از حضور یک روحانی بر سر مزار فرزندش ممانعت کرده. این صدای او در مواجهه با این روحانی است.
من دوست ندارم سر خاک به سرم بیاد.
خیلی ممنون. من برای همه آمدم اینجا. من با کسی چی ندارم.
سر من جاش اینجا نبود.
صد در صد قبول می‌کنم. من نمی‌پذیرم، قبول می‌کنم.
سرم می‌باست زندگی کنه.
ولی این خدمت
شما اومد جمهوری اسلامی.
شما الان چه نشستی؟ شما الان نشستی در فاتح.
داره فاتح می‌خونی.
در تقریباً 4 دهه گذشته از اعدام‌های دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 تا کوی دانشگاه در سال 78 و جنبش سبز سال 88 و اعتراضات آبان 98 و جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های قربانیان با وجود فشارهای امنیتی و بازداشت به دادخواهی خود ادامه دادند. زنانی مانند گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در زندان زیر شکنجه کشته شد به سمبل دادخواهی تبدیل شدند. پرستو فروهر تقریبا 25 سال پیش پدر مادرش را در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از دست داد. او درباره جنبش زنان دادخواه پیشتر به رادیو فردا چنین گفت:
کسی که خودش دیگریه خیلی محقتره در این که ایستادگی بکنه بر سر حق دیگری، نه فقط محقتره، هویتش با اون هویت بیشتر عجینه. وقتی زن دادخواهه، دادخواهی تمام حقهای نگرفته خودش هم هست، داره سر حق ایستادگی میکنه و حق در مورد زنان در جامعه ما پایمال شده است بر اساس قانون، بر اساس سنت، بر اساس سیستم پدرسالاری که در طی سالها قیمومیت خودش رو بر زن تحمیل کرده. بنابراین زن دادخواه نه فقط دادخواهی کس دیگری است، بلکه دادخواهی خودش هم هست. به همین دلیل که اون شعار زن زندگی آزادی رو من فکر میکنم که تبیین اساسی از آنچه که در تلاش‌های دادخواهانه زنان انجام شده و حالا به این شکل رهایی بخش خودش رو نشون میده.
آن روزه ببینن که ایمت سدکیشین
مادران دادخواه در سالهای گذشته بسیار منسجمتر و متحد با تشکیل گروه و انجمن می‌خواهند صدای دادخواهی خود را بلندتر فریاد بزنند. مادران خاوران، انجمن خانواده دادخواه آبان 98، گروه مادران انقلاب که عمدتاً مادران خانواده‌های دادخواه شهرهای سنندج، دیواندره و دهگلان در میان آنها حضور دارند.
یعنی اینا یک کاری بکنن که ما ساکت بشیم، آروم بشیم، ما بیشتر نمی ترسیم. اینا از سایه ما هم میترد. تا زنده هستی ما هیچ آروم نمیشینیم.
مادرانی که با هر کشته تعدادشان بیشتر و فریادشان بلندتر میشود.
ببرین زندارم نمیترسیم. ما دادخواهیم.
مهران کریمی گزارش میداد. رای دهندگان هلندی قرار است فردا چهارشنبه پای صندوق‌های رای بروند تا نمایندگان جدید پارلمان را از میان احزاب مختلف انتخاب کنند. احزابی که بیشترین رای را کسب کنند برای تشکیل دولت ائتلافی آینده این کشور وارد مذاکره خواهند شد. در انتخابات امسال مسئله مهاجرت یکی از موضوعات کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی بوده است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
انتخابات سراسری هلند در حالی برگزار می شود که مارک روته رهبر پیشین حزب مردم برای آزادی و دموکراسی پس از 13 سال قرار است از سمت نخست وزیری کنار و دفتر خود در لاهه را ترک کند. انتخابات روز 22 نوامبر در واقع 2 سال زودتر از موعد و در پی اختلافات کابینه ائتلافی هلند بر سر مسائل مهاجرتی برگزار می شود. انتخابات ها در هلند برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای دنیا روز چهارشنبه برگزار می شود که هدفش افزایش میزان مشارکت مردمی است. آقای روته پیش از این از رهبری حزب مردم برای آزادی و دموکراسی کنار رفته و جای خود را به یک مهاجر کرد متولد ترکیه به نام دیلان یشلیگوزدگریوس داده بود. زنی که با وجود پیشینه خانوادگیش موافق اعمال سیاست های سخت در قبال مهاجران است. در مقابل روته اعلام کرده که پس از این انتخابات از سیاست کنارگیری خواهد کرد. بنبست دولت روته با اختلاف اعضای این ائتلاف و لایحه‌ای در خصوص محدود کردن سیاست‌های مهاجرتی رقم خورد، چرا که دو حزب دموکرات 66 و اتحادیه مسیحی با این لایحه مخالف و در مقابل احزاب مردم برای آزادی و دموکراسی و همچنین دموکرات مسیحی موافق آن بودند. در نتیجه میتوان انتظار داشت که مسئله مهاجرت تا چه اندازه در این انتخابات میتواند کلیدی و چالش برانگیز باشد. مقوله‌ای که به کنار رفتن مارک روته منجر شد که رکورد طولانی ترین دولت در تاریخ این کشور را به نام خود ثبت کرده است. نتایج نظرسنجی ها نشان میدهد که 3 حزب قرارداد اجتماعی جدید که یک جریان ضد ساختار و تازه تأسیس است با 27% آرا به همراه حزب حاکم مردم برای آزادی و دموکراسی با 26% و همچنین ائتلاف چپ سبزها و حزب کارگر با 25% بیش از سایرین مورد اقبال مردم این کشور قرار دارند. با این حال حزب راست افراطی برای آزادی به رهبری خرت ویلدرز که تاکنون در دولت حضور نداشته یکی از جریان‌های سیاسی در این کشور است که در میان افکار عمومی هلند بسیار مورد توجه قرار گرفته و احتمال حضورش در کابینه بعدی افزایش یافته است. به ویژه که مسئله مورد علاقه این جریان سیاسی یعنی محدودیت‌های مهاجرتی به یکی از موضوعات مطرح در کمپین‌های انتخاباتی در هلند تبدیل شده است. حزب برای آزادی موافق اعمال سیاست‌های سختگیرانه در قبال مهاجران و به ویژه مسلمانان است و حتی بیشتر از ایده تعطیل کردن تمام مساجد در هلند سخن گفته بود. تشکیل دولت در هلند معمولاً پروسه‌ای زمانبر است و از زمان جنگ جهانی دوم به بعد به طور متوسط 94 روز برای تشکیل یک ائتلاف زمان لازم بوده است. این در حالی است که آخرین کابینه این کشور رکورد طولانی ترین زمان را به خود اختصاص داد و 299 روز پس از برگزاری انتخابات احزاب مختلف بر سر تشکیل یک کابینه با یکدیگر به توافق رسیدند. در نتیجه و در حالی که این دولت هم به دلیل اختلاف بر سر موضوع مهاجرت سقوط می‌کند، می‌توان انتظار داشت که باز هم با توجه به نتایج نزدیک نظرسنجی‌ها، هلند مدت زمان طولانی درگیر مذاکرات برای تشکیل دولت جدید خواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد. خب فرصت کوتاه هست براتون خبر ورزشی بگم، از دنیای ورزش بگم. همینک 2 بازی فوتبال در جریان هست، یکی در چارچوب رقابت مقدماتی جام جهانی که تیم ملی ایران در ازبکستان به مساف تیم ملی این کشور رفته و تا تقریبا دقیقه 43 هست انتهای نیمه اول 2-0 با گلهای رامین رضاییان و مهدی طارمی 2-0 جلو هست. در دیگر رقابت در آن سوی دنیا در اندونزی جام جهانی فوتبال نوجوانان، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران یکی دو دقیقه پیش تونست اولین گل رو مقابل مراکش در دقیقه 74 به ثمر برسونه. اگر ایران این بازی رو ببره به مسافه مالی میره. سپاسگزار، وقت بخیر.